بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم تنقطع دون رؤیته الابصار صلی علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و ادلنا الی قربک. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام برخوردار و بهره‌مندیم از فیوضات صحیفه کامله سجادیه و در شرح دعا پنجم خدمت عزیزان دیشب سخن آغاز شد. اشاره کردیم که این دعا شریف که امام نسبت به شخص خودشون و موالیانشون مطرح می فرمایند خواسته هایی رو، نوعاً بیشتری این دعا به این گونه است که ابتداءً امام تمجیدی وصفی از حضرت حق بازگو می فرمایند، یه توصیفی از خداوند، اونگاه درود و تحیت بر پیامبر می فرستند، بعد هم خواسته و حاجت خودشون رو در پیشگاه خداوند بازگو میکنن. یعنی یه بخش سگانه ای رو میبینیم و یه ترجیع بندیست که تکرار میشود، اون قسمت درود و تحیت بر پیامبر. دو بخش یا سه بخش رو خوندیم با همین تعبیر، یعنی سه صفت رو: یا من لا تنقضی عجایب عظمته، ای خدایی که عظمتهای اون پایانی ندارد. بعد یا من لا تنتهی مدت و ملکه، ای خدایی که ملک و فرمان روایی او مدت ندارد، بی انتهاست. و سوم یا من لا تفنا خزائن رحمته، ای خدایی که خزائن رحمت او بدون فنا شدن از میان رفتن و تمام شدن و فناپذیری است. بعد به دنبال اون هم هر سه بند ذکر و تحیت و خواسته این که امام مطرح فرمودن. تکرار نمی کنم مطالب شب گذشته رو. صفت چهارم و قسمت چهارمی که می‌فرمایند و یا من تنقطع دون رؤیته الابصار، ای آن کسی که قطع می‌شود دون رؤیت تو ابصار. خوب عبارت معنا مشخص است، مراد عدم دیدن و دیدار خداوند است، خدایی که دیده نمی‌شوی. اما تعبیر همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید یه تعبیر بسیار فاخرانه است، یعنی شیوه و لحن سخن امیرالمومنین در نهج البلاغه است. اگر معنا معنای متعالی است، قالب و شیوه بیان هم فوق‌العاده ما مطرح می‌کنند، نه صرفاً یه معنا و محتوایی رو می‌خوان منتقل کنند، بلکه در قالب زیباترین و لطیفترین جملات و عبارات ادیبانه بازگو می‌کنند. بررسی می‌کنیم یا من تنقطع. تنقطع از ماده قطع، قطع یه معنای اون یعنی توقف. وقتی یه چیزی قطع میشه یعنی متوقف شد. این آب قطع شد یعنی متوقف شد، دیگه آب نمیاد. از معانی قطع یعنی توقف. ای خدایی که متوقف میشود، دون یعنی قبل، یکی از معانی دون یعنی قبل. ای خدایی که قبل از رؤیت و دیدن تا ابصار متوقف میشن، دیگه کارایی ندارند. یعنی خداوندی که وجود او قابل رؤیت نیست. خب میدانیم که حضرت سبحان با چشم سر دیده نمیشود، به دلیل اینکه اگر بخواهیم ما یه شیئی رو ببینیم باید طول و عرض و عمق داشته باشه، ایکس وای زد ابعاد سگانه باشد، اونگاه ما اون رو در کانون بصر قرار بدیم، فاصله کانونی رعایت بشه، تصویر منتقل بشه، شبکیه نبیه عدسیه، و بعد اونگاه ما ببینیم و مشاهده کنیم و چنین و چنان. شی این که این مختصات فیزیکی رو داشته باشد ماده و خداوند ماده آفرین است نه ماده. خدا طول و عرض و عمق آفریده است نه اینکه خودش در این ابعاد بگنجد. خداوند بعد نداره که کسی بخواهد او را ببیند. لیس کمثله شی. قل هو الله احد. خداوند که ابعاد فیزیکی و مادی نداره، لذا وجود او قابل رؤیت نیست. لن ترانی یا موسی. اونهایی که گفتند خدا را به ما نشان بده، خداوند خطاب کرد موسی لن ترانی، ما هرگز دیده نمیشیم. میدونی بگو به اینها و قصه چیست و ماجرا کدام. ما اعتقاد داریم که خداوند دیده نمیشود، بر اساس ذات او، صفات او و ویژگی های او مشخص، نه در دنیا نه در آخرت فرقی هم نمی کند. هیچ رؤیتی در کار ذات حق نیست. اگر خدا دیده میشد مانند بقیه موجودات بود، دیگه خدا نبود، دیگه اون یکتایی در ذات او و صفات او معنا نداشت. این همان است که قرآن میفهمد لا تدرکه الابصار و هو یدرکها. خدا را ابصار درک نمی کند، خدا ابصار را درک می کند و احاطه بر اونها دارد. امام همین جمله را به زیبایی به عنوان یه صفت فرمودند. پایان اعراض دیشب خواندم خدمت عزیزان، وقتی که دیوان مجموعه ابیات رو، 60,000 بیت رو، 35 سال از سرای سپنج، بسی رنج بردم با امید گنج سرود و برد به بارگاه غزنویان. هنگامی که سلطان غزنوی داد این رو نوشته های حکیم طوس رو بخوانند، درباریان و بزرگان دربار، عالمان دربار، وقتی دیباچه رو خوندن رسیدن به این بیت که به بینندگان آفریننده را، بیننده یعنی چه؟ یعنی چشم. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. وقتی این بیت رو خوندن گفتن هازا رافضیون، این رافضیه، این شیعه و شعرش بوی رفض میده و بذارید کنار، این ارزشی نداره. نقدش کردن با این عنوان. حالا اون کسانی که بودن، اون عالمان اهل سنتی که بودن، اون گرایش رو داشتن که نه، ممکنه خدا رؤیت بشه، حالا در خواب یا در کجا. وارد این مقولات و چالش های کلامی و اختلافات کلامی نمیخوام بشم. این اعتقاد صریح و روشنی است که از خود قرآن گرفته می شود. امام فرمود و یا من تنقطع دون رؤیت الابصار. ای خدایی که چشم ها از کار می افتد قبل از اینکه تو را ببیند. خب این صفت ذات حق رو مطرح کرد، این همون صفتی که الان خوندیم آیه شریفه رو. خدا در قرآن خودش رو به این وصف می ستاید. به دنبال اون درود و تحییت بر پیامبر رو فرمودند. چرایی این رو هم دیشب گفتیم. و اونگاه خواسته‌ای که مطرح میکنن اینه و ادننا الی قربک. خدا یا ما را نزدیک کن به قرب خودت. ملازم فرمودید خواسته اول امام این بود که خدا یا ما را از الحاد و انحراف در عظمتت حفظمون کن. دوم این بود که خدا یا ما را آزاد کن از نقمت و انتقام و سلب نعمت و عقوبتت. سومین خواسته این بود وجعل لنا نصیبا فی رحمتک، برای ما در رحمتت بهره و نصیبی قرار بده. سنخ خواسته ها میبینید با خواسته هایی که ممکنه ما در دعاهامون بگیم متفاوته. امام نه برای مدل ماشینشون گفتن، نه برای متراژ خونهشون گفتن، نه برای مسائل دیگرشون، برای این مسائلشون نفرمودن. چیزهای فراتری رو امام دارن میگن به عنوان خواهش و خواسته مطرح میکنن. و حساس ترینش این نکته است و ادننا الی قربک، و خدایا ما را نزدیک کن به قرب خودت. می دانیم که قرب الهی، قرب خداوندی به معنای نزدیکی فیزیکی نیست، چون همین الان گفتیم خداوند که مکان ندارد، بعد ندارد. نزدیکی به خداوند بعد مکانی و مادی نداره. نزدیکی شعنی هم نیست که بگیم چون فلانی مثلا نزدیک، نسبت نزدیکی با ما دارد، پس بنابراین بیشتر مشمول لطف می شود. برای خداوند این نزدیکی ها هم نیست. لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده. بین خدا و بین کسی از خلقش حواده و خیشاوندی نیست. خداوند این خیشاوندی ها رو با کسی ندارد، پس این هم نیست. مراد از قرب اون قربی که مطرح میشه بارها گفتیم خدمت دوستان، فقط یه جمله اشاره میکنم، قرب به صفات است عزیزان، قرب به صفات خداوند است. وقتی ما قریب به خدا میشیم یعنی قریب به صفات الهی میشیم، یعنی اینکه اگر خداوند رحیم است ما دارای مرتبه رحمت میشیم، اگر خداوند حکیم است ما دارای مرتبه حکمت میشیم، اگر خداوند عزیز است صاحب عزت میشیم. به هر مقداری که در صفات خدا پیش بریم به همون مقدار به خداوند سبحان نزدیک میشیم، به صاحب صفت نزدیک میشیم. این معنای قرب الهی است. اگر انسانی شد مظهر تمام حکمت و عدالت و رحمت و جود و سخا و کرم و قدرت و عزت خدایی، این انسان قریب و نزدیک به ذات حق است و این قرب و نزدیکی رو درک کرده، چون خدا که قریب است ما بعیدیم. خداوند که نحن اقرب الیه من حبل الورید، از اساسی ترین بخش وجود به خود ما نزدیکتر است. وقتی ما صفات خدا رو درک کنیم و در وجودمون بیاد، پرده ها برداشته می شود، ما هم به خدا نزدیک میشیم، میشیم قریب، ما هم به خداوند نزدیک میشیم. و این عظمت انسان است. تمام کمال و سعادت انسان و اوج شکوفایی و تعالی انسان قرب الهی است. یعنی انسان وجودش مظهر صفات خدا میشه، یعنی انسانی میشود که نگاه میکنید، اینو به جرأت عرض میکنم، این انسان میشه خدا گونه، میشه خدا گونه. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست. تو خدایی مگر ای دشمن دوست، میشه خدا گونه. با قاتل خیش هم این گونه عمل می کند. یا من سبقت رحمته غضبه. رحمت علی ابن ابی طالب بر غضب علی ابن ابی طالب مانند تقدم رحمت خدا بر غضبش تقدم دارد. میشه مظهر صفت این گونه الهی. به هر مقداری که این صفات تو وجودش میاد، علم او از علم الهی است، مظهر یا علیمه، علم خداوند تو وجودش اومده است به بالاترین سطح، به بالاترین سطح ممکن. این انسان قریب به خداست. حالا نگاه کنیم ببینیم ما چقدر به صفات خداوند نزدیکیم. اول این صفات رو فهمیدیم، بعد در وجودمون وارد شده است و با این صفات زندگی میکنیم، با عفو خدا، با جود خداوند، با عدالت الهی، با کرم الهی، با علم الهی، با عزت او و حکمت و و و ادامه بدید. این میشه معنای قرب. فرمود عدلنا، پروردگارا ما را نزدیک کن، و عدلنا الی قربک، ما را به قرب صفات خودت پروردگارا نزدیک کن. و نهایت این که انسان به این مقام برسه، بعد اسمش میشه چی؟ کسی که به تمام این مقام رسید میشه خلیفت الله، یعنی خلیفه و نیابت از خدا میکنه در صفات الهی. میشه انی جاعل فی الارض خلیفه، میشه اون مقصود خدا از آفرینش انسان. خدا اگر انسان را آفرید که خلیفه خودش در زمین قرار بدهد، انسانی که به این مرتبه میرسه میشه اون مقام شایسته خلافت اللهی را احراز میکنه، مقام شایسته امین اللهی رو احراز میکنه. بعد میگید السلام علیک یا امین الله فی ارض، امین صفات خدا میشه. بعد میشه السلام علیک یا امین الله فی ارض، میستید پیش روی صاحب بقعه مبارکه طوس، وجود نازنین مولانا و مقتدان و ابوالحسن رضا، و چنین میگویید. بسیار. و عدلنا الی قربک، و یا من، میریم صفت بعدی، و یا من تسقر عند خطره الاختار صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و کرمنا علیک. خب چی فرمودن تو این قسمت بعدی؟ ای آن کسی که تسقر و صغیر است، خرد است، ناچیز است در نزد او، عند خطره الاختار، در نزد او، در نزد خطر او اختار ناچیز و خرد است. تمام محور کلمه تو این واژه است خطر. این نه اون خطری است که میگید خطر از خطر ریزش کوه. ببینید کلمه خطر الرجل ای شأنه و قدره و منزلته، میگن این کار کار خطیری است. یعنی کار چیست؟ خیلی بزرگ و عظیمی است، شأن بالایی دارد. پس خود کلمه خطر خطای مؤلفه به معنای شأن، قدر، منزلت. خطر الرجل شأنه و منزلته، شأن و منزلت رو میگوید. وجود اون بارا که امام تکان دهنده میفرماد این نکته رو هم به لحاظ توحیدی، یا من تسقر، ای خدایی که، یا اون کسی که خرد و ناچیز است در نزد خطر او، یعنی در کنار قدر و منزلت و شأن حضرت باری تعالی، اختار جمع خطر، تمام شأن و منزلت ها ناچیز است و خرده است. خب این نشانه ی عظمت شأن ذات حق. اما یه توضیح مختصری عرض میکنم هرچند روشن معنا برای دوستان. این خطرها با همین معنا، یعنی منزلت ها و شأن هایی که انسان ها تو دنیا دارن، دو گونه، یا این امور اعتباری مادی دنیاست یا از جانب خداوند میآید. یعنی این صدارت هاست، ریاست هاست، وزارت هاست، وکالت هاست، این اموریست که در دنیا میبینیم بر اساس یه قراردادی توافقی یک کسی میشد وزیری، وکیلی، امیری، رئیسی، بالاخره بعدم این دوران توافق طی میشه، این قرارداد به پایان میرسه، این انتخاب و انتصاب تمام میشه، دورانش به سر میآید، اون عنوان هم سلب میشه، میز هم گرفته میشه، مسند هم تحویل داده میشود. یعنی این خطرها، شأنها و منزلتهایی که دنیوی است، دوران داره، گذراست، تموم میشه، یه اعتبار است. دقت کنید، یه اعتبار، به یه اعتباری، به یه انزایی، به یه نسبی، به یه امری، بالاخره کسی شد این جایگاه رو پیدا کرد و بعد هم گرفته میشه، تمام میشه، دوران اون به سر میآید. تلک الایام نداولها بین الناس، این سو اون سو به پایان میرسد. این امور اعتباری خطر نیست در حقیقت، در نظر مردم شأنه، اما اولیاء خدا اینها رو شأن نمیدانند. اینها جایگاهی نیست، اینها رو وزانتی براش قائل نیستند، مگر این که به دلیل این جایگاه خدمتی اتفاق بیفته. دیگه صدها بار شنیدید اینجا خود خطبه رو خدمت دوستان شرح میکردیم و اشاره کردیم تمام اون خطبه اصلا به خاطر همون مقدمه بود و همون جریان امیرالمومنین و ابن عباس و کفش وصله زدن و الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، تمام خلافت و ولایت و امارت برای من به مقدار این جفت کفش، به مقدار این یه جفت کفش نمی ارزد مگر اینکه بتوانم حقی رو به صاحب حق بدهم یا باطلی را دفع کنم. درست؟ پس بنابراین خود این، حالا اون که بالاخره حسابش جداست، در این حال این منزلت های اعتباری اینا چیزی نیست، لذا صاحبان معرفت شأنی قائل نیستند برای این جایگاه های اعتباری که اصلا اینا خطر باشن ولو در نزد مردم هستن. خب حالا اینها رو در کنار عظمت و خطر و جایگاه و شأن ذات حق بخوایم در نظر بگیریم، ملک فلان و رئیس فلان و اینا رو باید سرمون بنز پایین از خجالت. اینا که هیچ، تسقر اینا خیلی صغیره، خیلی کوچک است. حتی اون منزلت ها و شأن هایی که نه از جانب خدا می آید، یعنی رسالت، ولایت، امامت، نبوت، وصایت، این امور، همین ها رو هم که نگاه می کنیم وقتی در جنب خطر الهی، شأن و منزلت خداوند نگاه می کنیم، خب اینها چیزی نیست، اینها یه شمه ایست از الطاف خدا به یه بنده که یختص و برحمتی من یشا الله اعلم و حیث و یجعل رسالت، خدا می داند به کسی چه بدهد چه ندهد، کجا منصوب کند کسی رو. اینها امور اختیاری الهی است، خداوند سبحان انتخاب می کند و نصب می کند. اینها هم یه شمه و یه ذره ایست از اون ولایت الهی که خدا به این ولی خودش میده، یه ذره ایست که خداوند از این جایگاه و منزلت به این رسولش میده، به اون میده و شأن اون رو بالا میبره در حدی که حتی برسد به اونجا که به ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. باز هم در این حال این نسبت به شأن و منزلت الهی شأن همه رسولان از آدم تا خاتم، تمام اولیا، تمام اوصیا در نزد خطر و شأن ذات حق چیزی نیست، تسخر و ولو اینکه اعتباری هم نباشه و حقیقی باشه. فرمود و یا من تسخر عند خطر هل اخطار، بسیار معنای زیبا و عمیق و اوج مباحث توحیدی رو وجود اون بارا که سید و ساجدین دارن به رخ میکشن و مطرح میکنن و آموزش میدن. خب این وصف گفته شد، حالا به دنبال اون درود و تحییت بر پیامبر خواستشون چیه؟ حالا بعد از این گفتیم بند بندیه، تو این بند خواستشون چیه؟ کرمنا علیک، خدایا ما را بر خودت کریم کن. کرمنا علیک، کرمنا کرم یا کرم و تکریم، ما را تکریم کن، از ماده کرامت میاد. کرامت رو به عربی بگیم ما مرادف براش بگیم نزدیک بشیم بگیم میشه عزت، به فارسی بگیم بهترین ترجمه برای کرامت ارجمندیست، ارجمندیست. خدایا ما را ارجمند کن، ما را تکریم کن در نزد خودت. وجود و مبارک امام بعد از این توصیف و وصف الهی و ثنای حق و درود و تحییت بر پیامبر خواسته شو اینه که از خداوند طلب کرامت و عزت میکنه، یعنی وجعلنا معززین عندک، خدایا ما را در نزد خودت عزیز بدار، خدایا ما پست و خار و بیمقدار در نظر تو نباشیم، به ما عزت بده در نزد خودت، به ما کرامت بده در نزد خودت پروردگارو. کرمنا علیک، خیلی خیلی جمله مهم نیست عزیزان. ببینید باز ناچارم این رو به این شیوه توضیح بدم. معذر مارکت، ما دو جور عزت داریم، دو جور کرامت داریم، یک کرامت علیک هست، یک کرامت اندالله هست، یکی کرامت اندالناس هست. رابطه اینها با هم خیلی فرق میکنه. یعنی اگر یک کسی شما میبینید این در نزد مردم عزیز است اما در نزد خداوند جایگاهی ندارد، پست و بیمقدار است، یعنی در مقام طاعت ابدا هیچ توفیقی نداره، در مقام عبودیت و بندگی نرسیده است به جایی که حرمتی در نزد خداوند پیدا کنه، این عند الله جایگاهی نداره به دلیل این عرض به خدمتون حرکت در غیر مسیر عبودیت و بندگی الهی، در نزد مردم یه جایگاهی پیدا کرده است. این جایگاه از چی میاد در نزد مردم برای کسی که از حق بریده باشد؟ به دلیل موقعیت‌ها و اعتبارات ظاهریش، یا برای زرشه یا از ترس زورش که مردم احترامش میگذارن. شر و ناس، بدترین مردمان کسی است که، بدترین بندگان خدا کسی است که مردم به خاطر قدرتش و ترس از قدرتش احترامش میگذارن و عزیزه براشون و محترمه براشون و تکریمش میکنن. معصومین فرموده اگر کسی رو برای زرش مردم تکریمش میکنن، برای ثروتش تکریمش میکنن، این عین ذلت و خفت است برای تکریم کنندگان که سرشون رو پایین میارن مقابل کسی که چنین حالتی دارد. و همیشه گفتیم قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است، چه ارزشی دارد. اگر کسی رو به خاطر زرش تکریم میکنن یا به خاطر زورش تکریم میکنن، این امور اعتباری است. الان اشاره شد اینا از بین میره و اون تکریم هم از بین خواهد رفت. این انسانی است که در نزد مردم ممکنه جایگاهی داشته باشه اما پیش خدا جایگاه نداره. حالا عکسش کنید، یک کسی که در نزد خدا کرامت پیدا کرده است، در نزد خدا عزیز شده. حالا چطور انسان در نزد خدا عزیز میشه؟ مگه همتون نمیخونید دانه شریفه رو؟ همه که بلدید دیگه. افضل تفسیرش نمیخونید از ماده کرم اکرمش رو؟ بعد میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کریمترین شما با کرامتترین شما، عزیزترین شما در نزد خدا با تقواترین شماست. و افضل تفسیرش بردارید، یعنی انسان متقی در نزد خداوند کریم است، تکریم دارد، ارجمندی دارد. هر مقداری که تقوا میاد بالاتر ارجمندتر میشه. پس کرامت انسان در نزد خداوند از چیست؟ از تقوا. هر مقداری که انسان در مسیر طاعت و تقوای الهی قرار میگیره انسان ارجمند در نزد خدا خواهد شد. خب حالا انسانی که در مسیر تقوا قرار میگیره و در پیش خدا عزت میکنه، شک نکنید عزت پیدا میکنه، تردید نکنید در نزد خلق هم عزت مییابد، به دلیل اینکه مسیر تقوا انسان رو به ذلت نمیبره. عزیزان قانون خدایی نیست، مسیر تقوا انسان رو به حرمت و کرامت اجتماعی میبره در نزد خلق، چون انسان متقی ضابطه داره. انسان متقی لغو نمیگوید، اذا مرو باللغو مرو کراما. انسان متقی زبانش در اختیار خودشه، توهین به کسی نمیکند که شخصیت خودش رو پست کنه، کلماتی، عباراتی، جملاتی، گفتگویی رو بر زبان جاری نمیکنه که تحقیر شخصیتش باشه. ابدا کرامت نفس دارد. سر مقابل کسی به ذلت با این نمی آورد انسان متقی، لذا اهل ذلت و پستی نیست در نزد خلق که شخصیتش پست بشه و ذلیل باشه و حرمت اجتماعی و جایگاه نداشته باشه. انسان متقی طمع به مال مردم نداره. فرمودن اگر میخوای پیش مردم عزیز باشی، توقع مالی ازشون نداشته باش، طمع نداشته باش. همینجا میخونیم امشب الان که طمعت از کجا باشه. امام میفرمایند این رو، انسان متقی از کسی توقع و طمع نداره، لذا عزیز مورد تکریم قرار میگیرد. انسان متقی دیگران رو تکریم میکند، بندگان خدا را با حرمت و کرامت با دیگران برخورد میکنه، لذا اون رو حرمت و کرامتش میکنن انسان ها. اگر کسی به مراتب تقوا رسید و شد از اونهایی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به حرمت و کرامت در نزد خدا یافت، عزیزان در نزد خدا، در نزد اولیاء خدا و در نزد بندگان خدا حرمت و عزت پیدا میکنه. پس قضیه این چنینه، اینی که امام میفهمند و کرمنا علیک، خدایا ما را در نزد خودت مورد کرامت و تکریم قرار بده، چون علت همان است که چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر انسان کرامت عند الله پیدا کند و کریم در نزد خدا باشد، در نزد بندگان خدا هم مکرم خواهد بود. اون کرامت رو پیدا میکند به خاطر تقواش، به خاطر طاعتش، به خاطر بالاخره بارها در رفتار معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد. مشاهده شد از در وارد شد کسی اومد، امام از جا بلند شدن، جای خودشون رو دادن به اون امام معصوم، یا کنار دست خودشون نشوندن. برادر اون اومد، فرض بفرمایید داریم موارد تو سیره عملی معصومین، به تعبیر ما خیلی تعبیرش نگرفتن، اون جایگاه رو بهش ندادن، گفتن آقا اینا یکی هن که اینا، گفتن این کسی است که احسان جدی و شدید به پدر و مادر دارد، این کسی است که چنین اجتناب از مسئله چه میکند. خب این دارای مراتب تقواست، خب این اکرام بیشتری دارد، تکریم بیشتری داره، چون در نزد خداوند کرامت بیشتری دارد، اینجا هم کرامت بیشتری دارد. امام فرمودن خدایا و کرمنا علیک، به ما اون کرامت رو بده. خب طبعا اگر کسی بخواد در نزد خدا کریم باشد، باید اسبابش رو فراهم کند و باید توفیق پیدا کند که در مسیر جلب این تکریم و کرامت الهی قدم بردارد، نمیتواند بنشیند و بایستد، کرامت از سوی خدا بدون دلیل بیاید. جمله بعدی، و یا من تزهر عنده بواطن الاخبار، باز مجدد صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. ولا تفزحنا لدیک. خب باز سه بخش کل عبارت رو میبینید، بخش اول باز توصیف خداوند، بعد درود تحیت بر پیامبر، بعد خواسته امام. اما قسمت اول، یا من تظهر عنده به باطن الاخبار، از صفات الهی این است که خداوند هیچ امر مخفی در وجود بر او وجود ندارد. لا تخفا علی الله خافیه، هیچ خافیه‌ای و امر پنهانی بر خداوند نیست. ان الله لا یخفا علیه، خداوند هیچی بر او مخفی نیست. لا یخفا بر خداوند شیئون فل ابز ولا فل سما، نه در آسمان، نه در زمین، نه در هیچ کجای هستی و کائنات و آفرینش، خداوند هیچ چیز مخفی و پنهان بر ذات حق نیست. دقت کنید عبارت رو بگم، بعد این علم الهی رو توضیح میدم. یا من تظهر عنده بواطن الاخبار، ای خدایی که در نزد او آشکار است باطن اخبار و امور و گزارشات و همه چیز. ببینید ظاهر المنکشف و عند الحس و العقل، اینو میگن ظاهر الشیء، چیزی که آشکار از کشف شده است در نزد حس و عقل، اینو میگن ظاهر. باطن ما یخفا عند الحس و العقل، اونی که یا از حس یا از عقل ما به دور است، پنهان است برای حس و عقلمون، این میشه چی؟ میشه باطن. خب برای خداوند سبحان ظاهر و باطن معنا نداره. چرا؟ چون علم الهی حد مرز اندازه نداره. خداوند عالم الغیب و شهاده است، عالم السر و الخفیات است. خداوند علمش حد نداره، پس برای ذات الهی چیزی نیست که منکشف نباشد. نه، همه چیز کشف شده است برای ذاته و آشکارش خودش آفریده است، همه چیز در نزد اوست. یک، به دلیل اطلاق علم خداوند، چون علم خداوند محدودیت نداره. دو، علم الهی علم حصولی نیست. برای خداوند نمیخواد علم به چیزی حاصل بشه که بعد حاصل بشه یا نشه. ما به یه چیزی علم داریم، به یه چیزی علم نداریم، میریم تحصیل علم میکنیم، بعد به یه چیزی علم پیدا میکنیم، مطلع میشیم. اما علم خداوند حصولی نیست، نیاز به تحصیل نداره. علم خداوند عینیت و فعلیت در ذات حق دارد. لذا علم خداوند علم حاضره، علم عینی و فعلیه، چیزی نیست که خارج از این عینیت و فعلیت علم الهی باشد. یه مباحثی داشتن گاهی اختلافاتی بین متکلمین و فلاسفه بوده از علم الهی به جزئیات امور چه؟ ان الله به کل شیء، ان الله علی کل شیء قدیر، ان الله به کل شیء علیم. کلیت علم الهی جزئیات و کلیات و همه امور رو، باطن و ظاهر و مخفی را میبیند. لذا فرمود یا من تظهر عنده به باطن الاخبار، ای خدایی که باطن اخبار دست اوست. اساسا خود ذات او هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. ببینید اول و آخر قید زمان است، ظاهر و باطن قید مکان و مکانی است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، تمام زمین و زمان، تمام مکان و زمان تحت سیطره اول و آخر و ظاهر و باطن است، جل جلاله و جل عظمته. یوم تظهر عنده به باطن الاخبار. حالا بعد درود بر پیامبر میفرستن که خوندیم، بعد خواستشون رو مطرح میکنن. حالا باز خواسته چیه تو این بند و تو این قسمت؟ چقدر زیباست. ولا تفزحنا لدیک، خدایا ما رو افتضاح نکن پیش خودت. لا تفزحنا لدیک، فضیحه، خوب دقت کنید، لا تفزحنا از فضیحه میاد. فضیحه کشف المساوی، کشف المساوی، رو شدن بدی ها، اینو میگن. بعد میگن فانی افتضاح شد، یعنی مسائل پنهانیش چی شد؟ رو شد. بدی هاش تو کوس رسواییش زده شد، تشتش از بام افتاد. این ضرب المثل های فارسی که به کار میبرن. افتضاح اینه، فضیحه یعنی کشف المساوی. خب ای خدایی که باطن اخبار رو تو میدانی، درود بر پیامبرت بفرست و ما را در نزد خودت افتضاح نکن. با توضیحی که الان دادم دیگه برای خدا روست، همه چی پنهان نیست. برای خدا که آشکار از فضیحه ما، مساوی ما و بدیهای ما. دعای امام و خواسته امام به نفس خود این مطلب نیست، بلکه مؤدبانه امام حسم ماده اون مساوی رو از خدا میخوان، یعنی از خداوند طلب میکنن در حقیقت که خدا یه جوری نشه که ما مبتلای به بدی ها و زشتی هایی باشیم که بعد موجب رسوایی ما در نزد تو باشد، بی‌اعتباری ما در نزد تو باشد. بسیار زیبا و دقیق امام گویا از خداوند دارن طلب میکنن که پاشون به بدیها و زشتیها، برای خودشون داره دعا میکنن، برای موالیانشون دیگه. ما مضمون داره داریم بررسی میکنیم که در مسیر مساوی و بدیها قرار نگیرن. و بدونید واقعیت همین عزیز، هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، اگر نباشد توفیق الهی، اگر نباشد مدد الهی، اگر نباشد هدایت الهی، اگر نباشد اون توجه و مراقبت خداوند، همان میشه که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. اگر یه آنی این قطع بشه و انسان واگذار بشه، میره تو مسیر فضیحه، مسیر افتضاح. خدایا وامون نگذار که به افتضاح مبتلا نشیم، به فضیحه کشیده نشود کارمون. بسیار دقیق امام آبرو و اعتبار از خدا طلب می کند از مسیر درستش و مسیر ثوابش. فرمود لا تفسحنا لدیک. بریم قسمت بعدی. اللهم اقننا. خیلی جالب، من دیگه حالا ترتیب اینها رو فرصتی نمیشه بگم چطور امام از این دعا به دعای دیگه میرن، اینا خودش حالا شد انشاءالله میگم خدمتون. اللهم اغننا عن هبت الوهابی نه به هبتک. خدایا ما را اغننا، اغننا یعنی ما را غنی کن، یعنی ما را بی نیاز کن. خدایا اغننا عن هبت الوهابین، از هبه و بخشش بخشندگان به هبتک. یعنی خدایا خودت به ما ببخش، به هبه کن و عطیه کن که حاجتی به بخشش بخشندگان نداشته باشیم. بعد وکفنا. اینجا دیگه شیبه سخن امام یه مقداری تغییر کرد، اون بحث سه جمله‌ای که میگفتن تبدیل میشه به شکل دیگه. حالا این قسمت رو بگم. اغننا عن هبت الوهابین. هبه در لغت یعنی چه؟ العطیه الخالصه. دقت کنید این تعبیر، تعبیر زیبا و دقیق، ادیبانه دقیقی است. العطیه الخالصه من الاعواز والاغراض. العطیه الخالصه من الاعواز والاغراض. اعواز جمع عوض، اغراض جمع غرض. وقتی یک کسی به دیگری چیزی میدهد که این دادن و بخشش خالی و عاری است از هر عوضی، یعنی هیچ توقع عوض نیست، که اگه این رو الان بهت دادیم فردا تا سینه خم بشی جلو ما تا کمر، اگه این رو دادیم فردا این کار رو برا ما بکنی، اگر این کار کردیم این طور بکنی، یا یه غرضی پشتش باشه، میخواییم وامدارش کنیم، میخواییم مثلا بالاخره به قول مردم سبیلش رو مثلا چرب کنیم فلان. وقتی یه بخشش خالی از هر عوض و مابعضا و هر غرض و نیتی است، این میشه هبه در معنای واقعی لغت. دقت کردید؟ و متاسفانه در بین انسان‌ها ما هبه به معنای واقعی نداریم، چون بخشش انسان‌ها به هم یا با عوض است یا با غرض است، خدا نکند با مرض باشه که اون چیز دیگه میشه، یا عوض دارد یا غرض دارد. یعنی یا قصه آن است که مشهدی ها میگوین کاسه جایی رود که باز آید قده، یعنی این رو میده که بعد فردا یه جور دیگه ای پس بگیره، بهتر و عالیتر و بجاتر و مناسبتر، یا یه قرضی پشتشه که باز بگوییم سلام روستایی بیتمعنی است. نوعاً وقتی انسان مورد هبه دیگران قرار میگیرد، باید بدونه که این پشتش یک عوضی، یه نیتی، یه قرضی هست. و اساسی تر از این اگر نگاه کنیم، الانسانو عبید الاحسان. وقتی یه لطفی به انسان میشه، بعد دیگه انسان حلقه به گوش میشه. بنده حلقه به گوش هر ننوازی برود، لطف کن لطف که آزاده کنی حلقه به گوش. الانسانو عبید الاحسان. انسان عبید احسان میشه. خب این خیلی نکته مهمی است و خیلی جدی. کمند کسانی که به مرتبه ای برسن که به دیگران هبه کنن، بخشش کنن، لطف کنن و در قبال لطفشون عوض و غرضی نباشه. اینا دیگه کسانی هن که متصل شدن به هبه الهی، به یا وهاب متصل شدن. دیگه اون اولیاء خدا، بندگان بسیار خالص خدا که به یه رتبه هایی از صفا و معنویت و توحید به حدی رسیدن که این صفت خدا تو وجودشون دیده میشه. حالا عبادت، عبارت رو دقت بفرمایید. فرمودن خدایا اللهم اغننا، ما را غنی کن، بی نیازمون کن از هبه وهابین، کسانی که میخوان به ما بخشش بکنن، به بخشش خودت. تو خودت خدایا ما را مشمول هبه قرار بده، تو وهابی. که اگر تو عنایت کنی، ببینید وقتی که بالاترین حد عنایت چیه، بالاترین هبه چیه، الطاف ویژه خداوند در عالم قیامت و اون ثواب جاودان و باقی است که ذات حق به انسان میدهد، این دیگه بالاترین لطف و عنایت خداونده. اما همونجا وقتی اون لطف شامل حال انسان میشه، اون هبه رو خداوند عنایت میکنه، میگن زاد که به ما اسلفتم فلعیام الخالیه، قابل شما نیست، مال خودتونه، ما کاری نمی کنیم، بهتون میدیم این رو، خودتون فرستادید بندگان مؤمن الهی. یعنی خدا همونجا هم به تعبیر عامیانه ما منت نمیگذارد. یعنی همونجا هم میگه ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزای عملتونه، نتیجه خودتونه، بفرمایید. حالی که عمل ما کجا، عنایات حق کجا، رفتار ما کجا، جزای حق کجا، بهشت الهی کو، عمل خرد 50 60 سال 70 ساله ما این شکسته بسته کجا. اما در این حال این شیوه برخورد خداوند با بندگانش که حضرت وهاب است. اما دیگران گفت ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بوابان، به تمنای گوشت مردن به که تماشای زشت قصابان. یعنی بالاخره انسان دیگه میشه همون وامداری که گفته شد. اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک، ما را خودت بی نیاز کن از بخشش دیگران به عنایت و هبه خودت. چقدر این مطالب عقبه اجتماعی داره که دیگه من با توجه به این که یک حد متوسطی رو از بحث در نظر میگیرم میگذرم. اینا یه عقبه های اجتماعی داره، یه بحث های روحی روانی داره، خیلی نکات داره اینا. وکفنا وحشت القاطعین، وکفنا وحشت القاطعین به سلطه که حتی لا نرغب الهدن معبز لک ولا نستوحش من احد مع فضلک. این هم ادامه همین بخشه، یه مقداری تکمیلش میکنن. وکفنا، خدایا ما را کفایت کن، یعنی ما را مینیاز کن، ما را تو کافی هستی، ما را کفایت کن. از چی؟ از وحشت القاطعین به سلطک. کلمه وحشه اون تنهایی همراه با اندوه میشه وحشت در لغت، یعنی الخلوت و الهم، این میشه وحشت. خب ببینید انسان ها به شکل عادی دارم عرض میکنم، هنوز اون توحید نیومده وجود انسان رو پر کنه، انسان بی مرتبه توحیدی برسه، به صله دیگران و اتصال دیگران چشم دارد انسان. یعنی این صله که میگیم، اون صله ارحام تو ذهنتون میاد، درسته، اما با اون معنای که همیشه گفتیم، انسان به صله دیگران چشم داره، یعنی با آنچه از پدر و مادر شامل حالش میشه، آنچه فرزندان برای انسان عمل میکنن، این صله، یعنی وصل میکنن ارتباطشون رو با انسان، وظیفه‌شون رو انجام میدن، پدر و مادر کارشون رو انجام میدن. ما چشم داریم به صله و حمایت پدر و مادر، چشم داریم به صله و حمایت فرزندانمون، چشم داریم به صله و حمایت برادرانمون، خواهرانمون، دوستانمون، اقوانمون، رعیت، حکومت. انسان ها چشم دارن به این اتصال ها که برسد، یاری بشن، پشتیبانی بشن، کمک بشن. تو عالم انسانی این هست دیگه، یعنی این جز روابط انسانی است. تا یه حدیش همه وقت این حدیث رو گفتم از زبان دوروار زبات مقدسه محمد و آد محمد، وقتی گفت اللهم لا تهوجنی الى خلقک، خدایا منو محتاج خلقت نکن، حضرت هم دل اینطور نکن، بگو اللهم لا تهوجنی الى لئام خلقک، خدایا منو حاجتمند به خلق پستت نکن، لعیمت نکن، که ما را منت کش کنن با یه دست بالا پایین کردن. و الا انسان ها ده الناس یرزق بعضهن به بعض، دیگه بالاخره انسان ها با هم این رابط رو دارن، این اتصالات و سلو، این نیازمندی ها رو دارن. این سطح معموله، اما اون که امام دارن میفهمن سطح متعالیه. یعنی انسان به جایی برسد عزیزان که اگر مشمول صله دیگران و لطف دیگران نشد چیزی تو وجودش تغییر نکنه. یعنی اگر پدر الان از من حمایت نکرد توی مسئله ازدواج، در نگاه من به پدرم تغییر ایجاد نشه. خب به هر دلیلی پدرم شرایطش این بوده، نتونست این کار برا من بکنه، اصلا بالاتر نخواست. خب خودش میدونه و خدای خودش که وظیفش هست یا نه. اگر من به جایی رسیدم که اینجا دیدگاه من به پدر فرق نکرد، من در اوج توحیدم. این خواسته ای امام است. اگر من برادرم شرایط منو دید به من یاری نکرد، من دیدگاهم به برادرم فرق نکرد، همون محبت و همون لطف و همون ارادت رو ازش دارم. اگر این دیدگاه اومد، آقا این چقدر مبارک، این دیدگاه توحیدی. به دلیل چه این اتفاق افتاده است؟ به این که من وهاب رو خدا میدانم، من غنی شدم فقط به بذل خدا و فضل خدا. چشمم به بذل و فضل دیگران نیست، ولو پدرم، ولو برادرم، همسرم، چشمم به اینها نیست. دلم جای دیگری است، از دیگری و منبع دیگری خودم رو اشباع شده و اقناع شده میبینم. بعد میبینید فرقش چی میشه؟ اگر دیگران کاری برای من بکنند، خب این اتفاق خاصی نمیفته، تقدیر و تشکرم رو دارم. اگر نکنند، من توقعی نداشتم. باز در رفتار من، روابط اجتماعی من و فراتر از اون، مهمتر از اون، در حالات روحی من تأثیر اتفاق نمیفته. اما اگر غیر از این باشه، من دلم به کفایت خدا نباشد، ایمان من به وهابیت حق نباشه، بذل و فضل خدا رو اصل نتونم تو زندگیم، متاسفانه چشم به دست بندگان خدا و خلقه. اگر بدن، میگم وظیفهشون انجام کردن، خب اگر نمیکردن چشمشون فلان چی چطور باید این کارو میکردن، اگر نمیکردن چرا مثلا اسمشون برادر گذاشتن، اگرم نکنن که دیگه روابط به کجا میکشد و بغضها و کینه ها و و و و مسائل دیگه پیش میاد. چه مشکلات روحی روانی برای چنین انسانهای متوقع پیش میاد که دچار اضطراب پریشان حالی میشن هستن به طور کلی، و بسا زمین ساز حقده ها، کینه ها و برید بالاتر جنایت ها میشه. جنایت ها میشه که اینو تو خیلی از پرونده ها میشه دید و ریشش رو یافت. حالا بیایید با هم نگاه کنیم این کلام زیبای امام را. وکفنا، خدا این روحیات رو باید خودت بدی، باید اسبابش رو خودت فراهم کنی در وجود، ما هم سعیمون رو بکنیم. وکفنا، ما را کفایت کن و بی نیاز کن از نگرانی قطع کردن اون کسانی که میخواستن به ما صله کنن و وصل کنن و پشتیبانی به حمایت کنن، به گونه ای که حتی به جوری ما کفایت بشیم که لا نرقب الى احد مع بذلک، که دیگه با بذل و لطف تو رقبت به دست کسی و لطف کسی نداشته باشیم، مشتاق لطف کسی نباشیم. ولا نستوحشه مع احد من فضلک، و دیگه هیچ وحشتی نداشته باشیم با فضل تو و فزونی تو از هیچ کس که آیا لطفی کند یا نکند، آسیبی برساند یا لطفی بکند، دیگه هیچ واهمه ای در وجود ما نیاید. بسیار عمیق و زیبا و دلنشین. من یه بند دیگه شو میگم، کفایت میکنه خدمت دوستان عزیز. اللهم، باز مجدد درود و تحیت، فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و کد، خوب دقت کنید، خیلی عبارت فنیه. و کد لنا ولا تکد علینا، ومکر لنا ولا تمکر بنا، و عدل لنا ولا تدل منا. اینا دیگه هنر معصومه، این همان است که نحن امراء الکلام، اینها امیران ملک کلامند، سخن تو دستشون مثل مومه، میپیچونن و مطلب رو میگن در اوج زیبایی. ای کاش، البته میدونم به حمدالله فضلا در بین دوستان زیاد، ای کاش همه دوستان لذت ادبی این مطالب رو به این شیوه بیان و این فوت و فن کلام رو، به کار بستن حروف جار رو، تعدیه و اینها رو خود دوستان میگرفتید و لذت اون رو هم میبردید گذشته از معنایی که توضیح میدم خدمتتون. خدایا کید کن برای ما، به سود ما، برای ما، لام لام منفعته. ولا تکد علینا، خدایا کید تو به زیان ما نباشد. لم کر لنا، مکر کن به نفع ما. ولا تم کر بنا، مکر تو به ما نخورد. عدل لنا، ادلالت برای ما باشد. ولا تدل منا، و خدایا این ادلال تو از ما نباشد. حالا توضیح میدم خدمت. سه چیز رو گفتن امام، به سرعت میگم که تمومش کنم. خدایا کید لنا، ببینید ما دو واژه امام اینجا به کار میبرن، اول یکی کید است و دیگری مکر است. کید و مکر در قرآن هم فعل خداست هم فعل شیطان. یعنی از این طرف و کذالک کدنا لیوسف، ما به یوسف کید یاد دادیم، گفتیم کید کن. انهم یکیدون کیدا و اکیدو کیدا، اونا کید میکنن، من خدا هم کید میکنم. پس کید فعل خداست. اما از اون طرف ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان هم کید داره. پس کید هم به خدا نسبت داده شد هم به شیطان. مکر همینطور. و یمکرون و یمکر الله، اونا مکر میکنن، خدا مکر میکنن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. هم اونا دارن کافران و شیطان صفتان مکر میکنن، هم خدا مکر میکنن. پس کید و مکر هم به خدا نسبت داده شد هم به غیر خدا. چطور میشه؟ بله، کید و مکر دو نوعه، یه رحمانی یه شیطانی. اصل معنای کید و مکر یه معنای مشترک، یعنی طرحی را، نقشه ای را ارائه کردن که ظاهر آن چیزی است و محتوای آن چیز دیگری است. یعنی صورت یه جوره اما اون محتوا و بنی که دارد جور دیگری است. اگر جوری دیده شد یه صحنه برای انسان که انسان احساس نفع میکنه تو ظاهر این مطلب، اما پشتشو که نگاه میکنید سراسر زیان آدمی است. این میشه ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. این رو قرآن میگه مکر سیء، این کید شیطانی به مکر شیطانی است. شیطان اینطور با ما عمل میکنه، یه چیز رو نگاه میکنیم احساس میکنیم چقدر خوبه، سود ماست، این آقا تومن تومن منفعت شه، بزن برو آقا ریسک کن، اینجا جای ریسکه، این معامله رو باید اصلا معطل نکنی، رو هوا بزن مال بازاریا این رو. اما وقتی که نگاه میکنید پشتش چیه؟ پشتش میبینید پلشتی است، پشتش میبینید نکبت، پشتش میبینید رباز، چی چی چی، صدها مسئله دیگه داره. این میشه کید شیطان. اما از اون طرف گاه یه صحنه‌ای رو میبینیم، یه چیزی رو میبینیم ممکنه سخت دشوارمون بیاد برای انجام، اما اون سوشو که نگاه میکنیم، پشتشو نگاه میکنیم، سود است و منفعت و خیر، این کید الهی است. فهم اولش مشکله، اما محتواشو که نگاه میکنیم عجیب دلپسند و دلپذیر است، این میشه کید الهی. دقیقا مکرم همین معنا رو داره، همین حالت رو داره. پس بنابراین مکر و کید هم به خدا هم به شیطان نسبت داده میشه. در مورد خداوند جایی است که پشت اون خیر است، در مورد شیطان جایی است که زیر آن و بن آن شر است و ناپسند است، اما ظاهرش چیز دیگه دیده میشه. امام میفهمن خدای، و جالب اینه که انسان گاهی الله اکبر، الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک من عین النجا. گاه خدا با ما مکر میکند. بذارید این رو بگم، وقت تمام شد، اما دقت فرمایید، همیشه نباید رو بازی کرد، با همگان نباید رو بازی کرد. گاه به ما دستور دادن به کتمان، به سر، به پوشیده کاری. حواستون باشه، همیشه بعضی ها میگن ما اینطوریم، اونبار اینطوری باشید، اما معناش این نیست که انسان همیشه بالاخره همه چیزش اوریان باشه، فکرش، نقشش، نه. گفتن استعین و علا مقاصدکم به سر و کتمان، میخواید موفق باشید کتمان کنید تو کاراتون، همه چیتون رو نکنید. گفتن استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، یه جاهایی لازمه بپوشانید، مثلا مالیتون رو آشکار نکنید یه جایی، حالا برای اداره دارایی بالاخره عکسش از به خدمت، یه جاهایی بپوشانید یه جاهایی نپوشانید. اینو گفتن که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، خیلی از مقاصد و اهداف خودتون رو بنا نیست که اینها رو شما رو کنید پوشیده، در یه جاهایی با پوشیده کاران پوشیدگی کنید حداقل. اینها رو یه جاهایی لازم انسان با سیاست دقیق تری عمل کند. این دستور شرعه و به ما توصیه شدی. خود مکر و کید ابواب جمع این معناست. یعنی گاه خدا طرح خودش رو به گونه ای عمل می کند با کسانی که اینها رو اینها فریب می خورند، اینها به گونه ای میشه که زمین می خورند با مکر الهی. اینی که گفتن فلا تأمن من مکر الله، از مکر خدا در امان نباشید. ظاهر نگاه نکنید، گاهی اوقات ببینید پشتش چیه و مطلب کدام است. امام فرمودن خدا یا کد لنا ولا تکد علینا، خدا تو کد داری، طرحهای پنهانی داری، اما جوری باشد که این طرحهای پنهانی تو به سود ما باشد نه به زیان ما. مکر تو خدا یا برای ما باشد نه به ما باشد و ما از مکر تو بمانیم. و عدل لنا ولا تدل منا، الادلال، العداله درستش، العداله الغلبه، العداله الغلبه یعنی غلبه. بعد از این عداله دو تا کلمه گرفته میشه، یکی دوله، یکی دوله، یکی دولت، یکی دولت. یکی آیه 7 سوره حشر، کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. خدا این سرمایه ها رو میگیره میگه بدین چنین چنین که نکنه اینها موجب غلبه اغنیا باشه. گاهی نه، تلک الایام نداولها بین الناس، از این میگیریم به اون میدیم که همیشه اغنیا حالت غلبه بر جامعه نداشته باشن. در مسائل اقتصادی میگن دوله، در مسائل سیاسی میگن دولت. بعد میگه دولت چندم، دولت چندم، دولت یعنی اونایی که غالبن، اونایی که الان حاکمن، این میشه دولت. دوله با فتح اول با دال باشه در مثال اقتصادی دولت به کار برده میشه. امام فرمودن عدل لنا، خدایا نصرت و غلبه را برای ما قرار بده. ولا تدل منا، نکنه غلبه و نصرت از ما گرفته بشه و به دشمنانمون داده بشه، ما مغلوب باشیم و اونها غالب باشن. بعد هم اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه کافیست انشاءالله ادامه مطلب رو بازگو میکنیم. خدا یا با آبروی سید الساجدین و به برکت کلامشون آنچرا که فرمودند، ابتداعاً بازم عرض میکنیم توفیق فهمش رو به همه ما عنایت بفرما و توفیق به کار بستن و اون رو روزی ما قرار بده و مجموع دعا وجود مبارک سید الساجدین رو، بخصوص این دعا آخری رو، خدایا در حق هممون، مملکتمون، کشورمون مستجاب بگردان.